اسارت بخش کشاورزی رو مضاعف کنند و با توجه به هجوم این موجودات به ایران انتظار میره برای مقابله با خطرات احتمالی اون آمادگی لازم ایجاد و پیشگیری انجام بشه. در صورتی که تعداد این ملخ‌ها افزایش پیدا کنه میتونه خطرات بسیار زیادی رو به بار بیاره و محصولات کشاورزی و بخش زراعی و باقی استان‌ها رو به صورت کامل تهدید و از بین ببره. پس مبارزه با این آفت رو باید جدی بگیریم تا متحمل خسارت نشیم.
این پیک بامدادی است.
خب گزارش قبلی که شنیدید در مورد ملخ‌هایی بود که از کشورهای مختلف از جمله سودان در حال حرکت به سمت ایران هستند و در واقع زمین‌های کشاورزیمون رو مورد حمله و هجوم قرار دادن. شما کارشناسان محترم کشاورزی هم میتونید نظرتون رو به ما بگید و بگید بهترین راهکار مبارزه با این ملخ‌ها و این آفت چی هست. گزارش بعدیمون هم اتفاقا مربوط به سودان اما تحولات سیاسیش. گزارش بشنوید از همکارم بلند اختر.
در خارتوم پایتخت سودان سه روز پس از کودتا همچنان اوضاع ملتهب و ناآرام است. مردم در خیابان‌ها هستند و در مقابل اماکن نظامی تحصن کرده اند. مردمی که پس از حدود 6 ماه اعتراض ستونهای خیمه عمر البشیر را شکستند حالا میگویند ارتش در حال ماهی گرفتن از آب گلالود است. اینکه چرا اعتراضات مردمی در سودان به رغم پیوستن عمر البشیر به همقطارانش در لیبی، تونس، یمن و مصر همچنان ادامه دارد رویدادی معنادار است. علت این موضوع را باید درخواست معترضانی جست که در نهایت عمر البشیر را ساقط کردند. جعفر قنادباشی کارشناس مسائل آفریقا درباره چرایی سرنگونی نظام عمر البشیر میگوید
چرخش 180 درجه یعنی در واقع روز برگردوندن از مقاومت و همونجا در آخه کلید خورد و پیوسته این نارضایتی و افزایش پیدا کرد. آقای عمر البشیر از نردبانی که آمده بود نردبان اخوانی بود، نردبان اسلامگرایی بود، نردبان مقاومت بود، این نردبان را کنار گذاشت و طبیعی بود که پایه های حکومتش روز فرق شد و همینطور هم شد.
تن دادن عمر البشیر به نقشه غرب برای تجزیه سودان به عنوان وسیع ترین کشور آفریقا و همراهی با غرب از سویی و در سالهای اخیر همکاری با ائتلاف متجاوز سعودی در یمن از سوی دیگر از تصمیمات دردسرساز برای این کشور و حزب حاکم بود. حسین اکبری کارشناس مسائل بین المللی:
به نظر من از زمانی که آقای عمر البشیر وارد بازی جدیدی شد و پذیرفت که به نوعی با آمریکایی‌ها کنار بیاد و با سعودی کنار بیاد و از موضع قبلی خودش که به نوعی ایشون معروف بود یه جریان اخوانی هست عقب نشینی کنه و به سمت جریان ضد اخوانی و سعودی به پیونده، خصوصا از زمان مهر ماه 1394 که نیروهای نظامیش رو برد و در یمن وارد جنگ شد و تا به امروز هم بر اساس آماری که منتشر شده بیش از 1000 نفر سودانی ها در جنگ یمن تلفات دادن. بنابراین این امر طبیعی است، خصوصا اینکه سعودی‌ها قول داده بودن به اینها کمک مالی قابل توجهی داشته باشن و آمریکایی‌ها هم شرایط رو براشون تسهیل بکنن. علی‌رغم این هیچ اتفاق اقتصادی که نیفتاد در سودان، تلفات انسانی و بی‌اعتباری بین‌المللی باعث شد که مردم به طور طبیعی تو خیابان‌ها بیان.
در چنین فضایی و در حالی که مردم بازگشت سودان به جایگاه واقعی خود را طالب بودند، حرکت ارتش در برکناری عمر البشیر اگرچه در ابتدا در راستای مطالبات مردم قلمداد شد، اما حالا سودانی‌ها می‌گویند کاسه ای زیر نیم کاسه است و ارتش سودان با پاگذاشتن جای پای ارتش مصر در زمان انقلاب این کشور می‌خواهد کشتی انقلاب را به مسیر گذشته برگرداند.
این حکومت سعی می‌کند مردم را از طریق تغییر پوستین فریب دهد. برنامه پنهان آنها برکناری رأس کار و باقی ماندن بدنه است. آنها عمر البشیر را به مکانی نامعلوم بردند و حتی تصاویر او را هم به مردم نشان نمی‌دهند.
چیزی تغییر نکرده است، چیز جدیدی وجود ندارد. ما خواهان تغییر کامل رژیم و دولت هستیم، اما آنها فقط یک فرد را به جای فرد دیگری آوردند.
بسیاری میگویند اکنون سودان به مانند لیبی دیگر کشور شمال آفریقا به عرصه موج سواری غرب و سعودی ها تبدیل شده. تعیین فرمانده پیشین نیروهای سودانی در یمن به عنوان رئیس شورای انتقالی و نیز تداوم سیاست‌های گذشته شواهدی از بقای ساختار گذشته و تلاش برای پیاده کردن الگوی مصر در سودان است. خلیل حرب، سردبیر پایگاه اینترنتی ژورنال لبنان:
به تقدیر خاص اللي حصل بالخرطوم اليوم،
ارزیابی ویژه درباره آنچه در سودان رخ داد نشان می‌دهد نمونه اتفاقی که در مصر رخ داد در سودان نیز تکرار شد. چون این اتفاقی زیر نظر سعودی و امارات و حمایت‌های آنان از شورای نظامی رخ داد. شورای نظامی مداخله و رئیس جمهور سودان را سرنگون کرد و این شورا در طول مدتی که مشخص کرده است اوضاع سیاسی را در سودان پس از رئیس جمهور مخلوع رقم خواهد زد.
به رغم تلاش‌های داخلی و خارجی برای منحرف کردن مسیر سودانی‌ها، تحولات در خارتوم و دیگر شهرهای سودان از آینده‌ای متفاوت حکایت دارد و نشان می‌دهد این کشور نیز همانند لیبی و الجزایر در مرحله‌ای تعیین کننده قرار گرفته.
3610 شماره پیامکمون. ممنون از همراهیتون. خدا نگهدار.
شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر نارگیل آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر نارگیل آلیس.
بهار شد، بهار شد، چه دلپذیر هوا شد، همه تازه و سرسبز، زمین رنگ سالاد شد. بهار شد، بهار شد، چه دلپذیر گلا شد، مثل رو همه خوش رنگ، یه قرمز باحال شد. بهار شد، بهار شد، چه دلپذیر گلا شد، هزار جزیر شادی اومد مهمون ما شد. بهار شد، بهار شد، چه دلپذیر غذا شد، که خوشمزه و تازه نهار و شام ما شد. چه دلپذیر بهار شد.
شیر سالم به علاوه قهوه، شیر قهوه آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر قهوه آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر قهوه آلیس.
ایران وطن من، ایران وطن تو، ایران وطن ما، همه دنیا تن است و ایران دل. به پشتوانه دیروز امروز را می سازند و به فردای روشن می اندیشند. رادیو ایران همگام و همراه ملت بزرگ ایران در مسیر تعالی و پیشرفت.
تولید اگر چنانچه به راه بیفته هم میتوانه مشکلات معیشتی رو حل کنه، هم میتوانه استقلال کشور رو تأمین کنه از بیگانگان و دشمنان، هم میتوانه مشکل اشتغال رو برطرف کنه، هم حتی میتوانه مشکل ارزش پول ملی رو تا حدود زیادی برطرف کنه. لذاست که مسئله تولید به نظر من مسئله محوری امساله. لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید، رونق تولید. باید همه تلاش کنن تولید در کشور رونق پیدا کنه.
ایران را بشنوید.
شنوندگان رادیو ایران، شما می توانید در صورت تمایل برای شنیدن برنامه های رادیو ایران به پایگاه اینترنتی این شبکه رادیویی مراجعه کنید و شنونده آنچه می خواهید باشید. پایگاه اینترنتی رادیو ایران به نشانی www.radioiran.ir در خدمت شماست.
صبح بخیر همراهان عزیز، سپاسگزاریم که رادیو ایران رو همراهی میکنید. ساعت 8:40 دقیقه هست. دعوت میکنم در این لحظه روی خط ورزش رو به طور زنده با اجرای همکارم میمانه آرزه بشنوید.
خط ورزش
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانوم ها، آقایان، مردم ایران سلام، صبح شما بخیر باشه. خیلی متشکرم که امروز هم همراه روی خط ورزش رادیو ایران هستید. امروز احسان زاره تهیه کننده، سرکار خانم ابراهیم زاده صدا بردار و من ایمان آرزه تا حوالی ساعت 9 برنامه را اجرا خواهم کرد. دیروز با برگزاری دو مسابقه در استان تهران، یکی در شهر قدس و دیگری در ورزشگاه بزرگ آزادی، رسما پرونده هفته 25 رقابت لیگ برتر فوتبال بسته شد و البته پرسپولیسی ها با برد دیروزشون مقابل سایپا دوباره فاصله حاشیه امنیت خوبی رو ایجاد کردن در صدر جدول رده بندی رقابت لیگ برتر فوتبال. از بازی پرسپولیس شروع میکنیم. یهو برنامه عوض شد، بازی زباهن و پیکان شروع میکنیم. احسان زاره یه بسته صوتی داره آماده میکنه که بعد میریم سراغ بازی پرسپولیس سایپا و سعی میکنیم به بهترین شکل ممکن این بازی رو برای شما از نظر صوتی پخش بکنیم و شما هم لذت ببرید از گل‌هایی که زده شده و البته توضیح و تفسیر مسابقه. دیروز تیم پیکان شاگردان آقای حسین فرکی در ورزشگاه شهدای شهر قدس مقابل تیم زباهن بسیار آماده علیرضا منصوریان قرار گرفتن و با یک گل نتیجه رو برد تیم میهمان، تیم منصوریان یعنی زباهن. در دیدار پیکان و زباهن، حمید بوهمدان با پاس زیبای قاسم حدادی فر دقیقه 22 دروازه تیم میزبان یعنی پیکان حسین فرکی رو باز کرد و یک گل تا پایان مسابقه پابرجا موند تا تیم فوتبال زباهن بتونه با این پیروزی ارزشمند جایگاه خودش رو تثبیت بکنه در جدول رقابت لیگ برتر فوتبال و سه پله بیاد بالا و حالا هشتم جدول رقابت‌ها باشه، بالاتر از تیم‌های مثل پارس جنوبی جم، ماشین سازی نساجی و همین پیکانی که باش بازی داشت. بعد از اتمام دیدار دیروز تیم‌های پیکان و زباهن، آقای حسین فرکی سرمربی تیم پیکان گفت در روزی که میتونستیم برنده باشیم از موقعیتامون استفاده نکردیم و نتیجه رو به تیم خوب و با انگیزه علیرضا منصوریان یعنی زباهن واگذار کردیم. اما علیرضا منصوریان سرمربی تیم فوتبال پیکان هم در نشست خبری بعد از دیدار تیمش مقابل پیکان و عرض کردم پیروزی ارزشمند تیمش مقابل این تیم در تهران اشاره کرد که ما میدونستیم بازی سختی داریم مقابل تیم پیکان، برنامه رقابت لیگ برتر برنامه فشرده‌ای، از طرفی ما باید در دو جبهه حضور داشته باشیم، در رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا هم عملکردمون باید عملکرد خوبی باشه و به خاطر همین هم سعی می‌کنیم در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال از تلفیق جوان‌ها و با تجربه استفاده بکنیم تا بتونیم استقامندی اصلی تیم رو حفظ بکنیم برای همه بازی‌های پیش رو. تیم پیکان تبریک میگم، ما اومدیم که بازی رو ببریم و این اتفاق افتاد و موفق شدیم سه امتیاز حساس رو کسب کنیم. یه نگاهی به جایگاه پیکان داشته باشیم در جدول رده‌بندی رقابت‌های لیگ برتر فوتبال، تیمی که دیروز اگر می‌برد میتونست تا جایگاه نهم جدول هم صعود بکنه، اما پیکانی ها دیروز نتیجه رو واگذار کردن در ورزشگاه شهدای شهر قدس مقابل تیم فوتبال زباهن، و حالا این زباهنیه که سه پله صعود کرده، در جایگاه هشتم جدول قرار گرفته و شاگردان آقای حسین فرکی در جایگاه دوازدهم جدول با 25 امتیاز قرار دارن. پایین‌تر از پیکان تیم های صنعت نفت آبادان و نفت مسجد سلیمان 24 امتیازی و 19 امتیازی هستند. سپیدرود و استقلال هم که خب به شدت خطر سقوط رو احساس میکنن. و اما بریم سراغ دیدار حساس پرسپولیس و سایپا که بسیار هم پرگل بود، 5 تا گل داشت.
همه جلو کشیدن برای این ضربه کورنر روی تیر، یک شلوغی به توی دروازه، توی دروازه. آیا با دخالت کسی در اون دروازه قرار گرفت یا نه؟ یه گل زود هنگام برای سایپا که میتونه بازی رو بسیار جذاب بکنه در ورزشگاه آزادی.
همونطور که این صدا رو هم شنیدی، در حضور بیش از 45 هزار هوادار پرسپولیسی در ورزشگاه آزادی روی غافلگیری و ضربه کرنر دقیقه 4 معین عباسیان بود که ابتدا دروازه تیم پرسپولیس و علیرضا بیرانوند رو باز کرد تا شاگردان آقای برانکو خیلی زود غافلگیر بشن.
حالا ضربه کرنر رو خواهند زد، میفرسته بلند به روی تیر دو هم عبور کرد. در اون شلوغی فرصت از برای پرسپولیس، توی دروازه حساب کار رو بشار رسان 1-1 میکنه. پرسپولیس 1-1.
خیلی طول نکشید، دقیقه 32 مسابقه بود که از پشت محوطه جریمه بشار حسن موفق شد گل تساوی رو برای پرسپولیسیا بزنه تا مدعی اصلی قهرمانی ناامید به رخکن نره.
در چند وقت اخیر مهدی ترابی خودش حرکت کرده، حالا یه ضد حمله فرصت هست، ضربه رو تو سر توپش باید بزنه، میزنه توی دروازه سابقار 2-1 میشه. علی علیپوری که پس نداره
اگه خاطرتون باشه دیروز خدمتتون عرض کردم با توجه به اینکه کیروش استنلی سوارز مقابل استقلال نتونست گلزنی بکنه، این فرصت رو علی علیپور دیروز داشت که با گلزنی مقابل سایپا بره و یکی و تنها در صدر جدول گلزنا قرار بگیره. علیپور این کارو کرد، دقیقه 4 نیمه دوم این صداشو هم شنیدین که دروازه تیم فوتبال سایپا رو باز کرد. علیپور دقیقه 49 پرسپولیس رو 2-1 پیش انداخت.
یه فرصت از تک به تک، علیپور میتونه حساب کار قبل از پایان تقریبا ببنده. یه موقعیت، فرصت، ترابی خودش حالا میزنه توی دروازه مهدی ترابی، بازی کنه که دروازه
مهدی ترابی، بازیکنی که یه نیمه کامل از روی نیمکت بازی رو تماشا کرد، با ورود نیمه دومش مسابقه که میتونیم بگیم بهترین خرید پرسپولیسیا در نیم فصل هم بود، تونست دروازه تیم فوتبال سایپا رو برای بار سوم باز بکنه دقیقه 62 تا خیال پرسپولیس راحت بشه. نکته جالب اینه دقیقه 49 ترابی ساخت، علیپور زد، دقیقه 62 علیپور ساخت، ترابی زد.
در برگشت میخوان ضد حمله بزنن، این اتفاق نمیفته. حالا فرصت برای سایپا هست، نسبتا پرتعداد در محوطه جریمه، یه حرکت، یه ضربه و توی دروازه. یه گل زیبا، یه لحظه فکر کردم به پشت دروازه خورد، به طور پشت دروازه، عجب گلی زدن. 3-2 میشه از زاویه تقریبا بسته و باز هم رضا اسدی مرد دو گله سایپا برابر.
این هم گل پنجم مسابقه، دقیقه 68 روی پاس زیبای آرش رضاوند، پاس زیبای تو عمق و ضربه تمام کننده رضا اسدی که از روی دستان علیرضا بهراموند به طاق دروازه پرسپولیس چسبید تا 3-2 پرسپولیس مسابقه رو ببره و در فاصله 5 هفته تا اتمام رقابت‌های لیگ برتر فوتبال در ایستگاه 18 حالا 5 امتیاز از نزدیک‌ترین تعقیب کننده اش یعنی تراکتور سازی پیش باشه. پرسپولیس 25 بازی 54 امتیاز، تراکتور 25 بازی 49 امتیاز. اما بعد مسابقه حساس دیروز پرسپولیس و سایپا، مهدی ترابی تعویض طلایی آقای برانکو در نیمه دوم گفت 3 امتیاز دیدار با سایپا از نون شب هم برای ما واجب‌تر بود و باید این مسابقه رو می‌بردیم. شجاع خلیل‌زاده که از مدافعان مستحکم و ثابت پرسپولیس هم بعد این مسابقه گفت دیگه واقعا توان در بدنمون باقی نمونده به خاطر فاصله زمانی کوتاه بازی‌های پی در پی که انجام می‌دیم، ولی باید تلاش بکنیم تا به قهرمانی برسیم. آقای برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس هم بعد از اتمام این مسابقه در نشست خبری گفت کارمون سخته چون همه میخوان از قهرمان کشور امتیاز بگیرن. من خیلی واضح گفتم و باز هم میگم، 1 سال دیگه با پرسپولیس قرارداد دارم. صحبت های علی دایی هم جالبه به عنوان سرمربی سایپا که گفته با اشتباهات خودمون به پرسپولیسیا گفتیم بیاید گل بزنید، اونام زدن. یکی از اتفاقات حاشیه‌ای بازی پرسپولیس و سایپا هم اونطور که از زبان آقای حبیبزاده مشاور آقای عرب مدیر عامل باشگاه پرسپولیس دیروز در رسانه‌ها منتشر شد، غیبت مدیر عامل پرسپولیس در ورزشگاه بود، غیبتی که بی ربط به مطالبات پرداخت نشده به برانکو هم نبود. میدونید که برانکو 11 ماه هنوز ریالی از پرسپولیسی‌ها دریافت نکرده و طلب فصل قبل هم باقی مونده، به همین خاطر مدیر عامل باشگاه پرسپولیس ترجیح داد دیروز در ورزشگاه آزادی نباشه تا با مسئله مالی با برانکو روبرو نشه. اما سازمان لیگ فوتبال ایران دیروز تندیس نودوسی و مسئولیت‌های اجتماعی رو به دو چهره فوتبال اهدا کرد و از سپاه پاسداران هم حمایت کرد. دیروز آقای حیدر بهاروند رئیس این سازمان تندیس نودوسی و مسئولیت‌های اجتماعی رو به بیرانوند داد به خاطر حضور فعالش در مسئله سیل لرستان و البته تندیس‌های دیگه رو هم آقای بهاروند به عنوان رئیس سازمان لیگ فدراسیون فوتبال داد به علی دایی سرمربی سایپا. لوح تندیسی رو اهدا کرد و البته روابط عمومی و امور فرهنگی سازمان لیگ فوتبال ایران و همراه باشگاه میزبان دیروز که پرسپولیس بود از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم حمایت کردن. اما آقای فتاحی رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ فدراسیون فوتبال، یکی از چهره‌های فعال فوتبال کشورمون، در رابطه با برگزاری مسابقات فوتبال در ایام ماه مبارک رمضان صحبت کردن. با هم بشنویم، برمیگردیم همچنان روی خط ورزش ادامه بدیم.
ما از قبل به ساعت 21 اعلام کردیم، حالا با توجه به اینکه اذان هست باید بررسی کنیم، چون به خاطر اختلاف ساعتی که تو بعد هماهنگ کنم ان شاء الله انجامش بدیم به خاطر اینکه مردم بتونن مسابقات راحت تر.
با توجه به که پرونده هفته 25 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال دیروز با برگزاری دو مسابقه بسته شد، هفته 26 از چهارشنبه 28 فروردین با دو مسابقه آغاز میشه. نماینده آسیایی ما یعنی ذوب‌آهن، پرسپولیس و استقلال روز چهارشنبه بازیشون رو برگزار میکنن و بعد مهیا میشن برای 2 و 3 اردیبهشت که باید بازی بکنن در رقابت‌های لیگ قهرمانان. پس چهارشنبه 28 فروردین آماده باشید، اولین بازی هفته 26 ساعت 18 برگزار میشه بین ذوب‌آهن و پرسپولیس در فولادشهر اصفهان و بعد از این مسابقه از ساعت 20:15 استقلال بعد از باشگاه بزرگ آزادی با ماشین سازی تبریز بازیشو برگزار بکنه. بازی سایپا سپاهان هم میتونه در تهران روز پنجشنبه یعنی روز فرداش بسیار حساس باشه. ما بقیه بازی ها رو نزدیک بشیم به هفته 26 حتما کامل و مفصل و جامع تقدیم حضور شما خواهیم کرد. اما بریم سراغ منهای فوتبال. رشته ورزشی کاراته از بازی‌های آسیایی حذف شد. خبری که میتونه برای ورزش کشور ما خبر اصلا خوشایندی نباشه. کاراته مثل تکواندو، مثل کشتی، جزو ورزش‌های انفرادی و مدال‌آور بوده همیشه برای کشور ما و خب این رشته بعد از حذفش از المپیک این بار از بازی‌های آسیایی هم کنار گذاشته شده. این تصمیمیه که IOC گرفته و خب در واقع کاراته فقط در یک دوره المپیک 2020 اونم به خاطر میزبانی ژاپن و به پیشنهاد این کشور حضور خواهد داشت و طبیعتاً بعد از اون دیگه شاهد حضور کاراته در رقابت المپیک نخواهیم بود. البته حالا تا اون موقع هم شاید هزار تا اتفاق بیفته برای این رشته ورزشی، ولی اون چیزی که الان مصوب شده اینه که کاراته بعد از المپیک از بازی‌های آسیایی هم حذف شده. از رقابت‌های بسکتبال پلی‌آف نیمه نهایی خبر داشته باشیم. تیم شهرداری گرگان تونست در اولین بازی مرحله نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال شیمیدو رو در خونه خودش شکست بده. از ساعت 15 دیروز شنبه 24 فروردین رقابت‌های مرحله نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور با برگزاری دو دیدار در شهرهای ماشهد و تهران پیگیری شد که تیم شهرداری گرگان تونست در اولین بازی خودش میزبان شیمیدو رو 74 به 73 فقط با یک اختلاف امتیاز شکست بده تا امیدوار به دیدارهای بعدی برای حضور در رقابت فینال این مسابقات باشه. در یکی از اتفاقات عجیبی که در این مسابقه افتاد و از چشم دوربین ها هم مخفی نموند، حرکت عجیب بازیکن تیم شیمیدور بود. بازیکن 2 متر و 11 سانتی متری و آمریکایی تیم شیمیدور که هر زمان با بازیکن حریف مواجه میشد ترجیح میداد آدامسی که توی دهانش هست رو باد بکنه و یه جوری تمرکز حریف رو به هم بزنه. یه جاهایی هم میشه گفت موفق. تیم بسکتبال پتروشیمی بندر امام هم در یک بازی نزدیک تونست حریف خودش نفت آبادان رو شکست بده. دیداری که 75-73 به سود تیم پتروشیمی بندر امام به پایان رسید تا این تیم هم امیدوارانه امروز رقابت دوم خودش رو برگزار بکنه. یه توضیحی فقط بدم، رقابت‌های امروز عین رقابت‌های دیروز از ساعت 16 هر دو آغاز میشه و دقیقاً تیم‌هایی که دیروز میزبان بودن امروز هم میزبان خواهند بود. 5 مسابقه برنامه‌ریزی شده در رقابت‌های نیمه نهایی پلی‌آف. هر تیمی زودتر به 3 پیروزی دست پیدا بکنه طبیعتاً دیدار چهارم برگزار نخواهد شد و اون تیم به فینال رقابت ها صعود میکنه. تیم ملی کشتی آزاد ایران 30 فروردین ماه راهی چین میشه برای حضور در رقابت‌های قهرمانی بزرگسالان آسیا. رضا عطی، بهنام احسان‌پور، پیمان بیابانی، یونس امامی، محمد نخودی، بهمن تیموری، کامران قاسم‌پور، علیرضا کریمی، رضا یزدانی و عبدالله محبی نفراتی هستند که در این 10 وز به رقابت‌های قهرمانی آسیا در کشور چین اعزام می‌شن. این مسابقات مهم‌ترین مسابقه رنکینگ دار یا رده‌بندی دار اتحادیه جهانی کشتی پیش از حضور در رقابت‌های جهانی 2019 قزاقستان که می‌دونید رقابت‌های جهانی 2019 قزاقستان انتخابی المپیک هم هست. اما نمایندگان ما در سه وزن دوم رقابت‌های بین‌المللی کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان جام پیروزی ترکیه 2 تا مدال طلا، 1 دونه نقره و 3 تا برنز پیدا کردن و در واقع کسب کردن. و خبر آخر، رئیس فدراسیون دوچرخه سواری آقای قمری خطاب به وزارت ورزش و جوانان گفتن که اگر حمایت مالی وزارت ورزش و جوانان رو نداشته باشیم نمیتونیم به رقابت‌های قهرمانی آسیا اعزام بشیم. اما بریم سراغ چند خبر در آن سوی مرزها، البته فوتبالی. از رقابت‌های لیگ برتر انگلیس شروع می‌کنیم. دیروز در غیاب علیرضا جهانبخش که در ترکیب تیم فوتبال برایتون حضور نداشت مقابل برموس، برایتون با نتیجه تحقیرآمیز 5-0 به میهمان خودش نتیجه رو واگذار کرد. تاتنهام دیروز 4-0 هادرسفیلد رو برد. فولام 2-0 اورتون رو شکست داد. بنلی با 2-0 موفق شد کاردیف رو شکست بده و ساوثهمپتون و منچستر یونایتد هم وولورهمپتون و وست‌هام رو شکست دادن. امروز یعنی امشب ساعت 8 لیورپول چلسی رو از دست داد. بازی بسیار تماشایی در چارچوب هفته 34 انگلیس. اما بارسلونا هم دیشب در زمین اوسکا نتیجه بهتر تساوی 0-0 به دست نیاورد. بارسا که دیشب لیونل مسی، لوئیس سوارز، سرخیو بوسکت و جرارد پیکه رو در اختیار نداشت و بازیکن خودش استراحت داده بود. در بازی‌های دیگه تیم در واقع لیگ اسپانیا، اسپانیول 2-1 آلاوز رو شکست داد. اتلتیکو مادرید 2-0 سلتا ویگو رو برد و سویا در بازی 5 گله بتیس رو 3-2 شکست داد. خدمتتون عرض بکنم که تیم فوتبال یوونتوس هم در زمین اسپال دیشب در آغاز هفته 32 سری آ ایتالیا 2-1 نتیجه رو واگذار کرد. آیس روم هم موفق شد با یک گل اودینزه رو شکست بده. بازی حساس میلان و لاتزیو در جوزپه میاتزا شهر میلان با یک گل به سود تیم میزبان یعنی آی سی میلان به پایان رسید. از لیگ برتر آلمان بوندسلیگا هم خبر داشته باشیم. دیشب دورتموند موفق شد 2-1 ماینز رو شکست بده و موقتا به صدر جدول رقابت‌ها صعود بکنه. امروز منتظر بازی بایر مونیخ و دوسلدورفه تیم فوتبال دورتموند که دوسلدورف میزبان خواهد بود. متشکرم از همراهیتون. تا فردا 8:40 صبح از همینجا رادیو ایران با شما خداحافظی می‌کنم. خانم آقایان خداحافظ.